هم دست و بالشون تنگه بابا. نگران نباش بابا، خدا بزرگه، مامان زود میاد خونه، قصه نخور بابا. آره آره، خدا حافظ دخترم، خدا حافظ.
ببخشید آقا فضولی میکنم، مشکل پیش اومده؟
والا اومدم تصفیه حساب، ولی خیلی پول کم دارم.
حالا چقدی هست؟
هزینه درمان 7 میلیون شده، 3 میلیون کم دارم. به در و همسایه و دوست آشنا گفتم، ولی اونا قبلا کمکشون رو کردن. دست و بال بیچارم تنگ بنده های خود. خوب
حالا میخوای چیکار کنی؟
خدا بزرگه، یه چیزی میشه. ببخشید آقا، این خدمت شما، شما این نوبت منه.
خوب
من میرم نمازخونه نماز بخونم، اگه صدام زدم به من اطلاع بدین بی زحمت. دستتون درد نکنه.
چشم بچم، بفهم.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم.
چه خوب شد اومدیم امامزاده، دلم حسابی گرفته بود.
آره حالا بابام عوض شده خورده.
خوش به حال مامان بابا، الان کربلان قسمت نشد با هم بریم.
انشالله سال دیگه میریم، از خجالتتم در میام خانم. دلم نیومد اون بنده خدا کمک نکنم.
نه ناصر جان، تو بهترین کارو کردی، کمک به یه نیازمند ثوابش کمتر از زیارت نیست. ببخش من همینجوری گفتم، دلم گرفته بود.
نه خواهش میکنم، انشالله سال دیگه این موقع کربلای قول قول.
انشالله انشالله.
خب نمازمونو که خوندیم، زیارتم که کردیم، بریم خونه دیگه.
بله سر نماز دعا کردم، خدا زیارت امام رضا رو روزی میکنه انشالله.
انشالله انشالله، بفرمایید بریم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند رحمتگر مهربان.
اتل ما اوحیه الیک من الكتاب و اقیم الصلاة ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر ولذکر الله اکبر والله یعلم ما تصنعون.
آنچه از کتاب به سوی تو وحی شده است بخوان و نماز را برپا دار، که نماز از کار زشت و ناپسند باز می‌دارد و قطعاً یاد خدا بالاتر است و خدا می‌داند چه می‌کنی.
تشکر از همراهی شما شنوندگان ماه برنامه ماه ما. یه نکته خیلی مهم رو آقای حسنی تهیه کننده برنامه گفتن خدمتتون عرض بکنم، اینکه اگر در مسابقه پیامکی ما شرکت میکنید یا حالا در فضای مجازی، محبت کنید پاسخ رو به صورت کامل بنویسید. ذکر فقط اینکه آیه چند نوم از کدام سوره هست کفایت نمیکنه، پاسخ رو کامل بنویسید و اینکه حتما نام و نام خانوادگیتون رو درج بفرمایید، که ما به همچین پیامکایی به هر حال در اولویت قرعه کشی قرار میدیم و از اونها استفاده میکنیم. پس قرار شد پاسخ رو برای ما کامل بنویسید. اما سال مسابقمون چیه تلفنی؟
سال امروزمون این بود که به نظر شما چرا باید همه چی رو از خدا بخوایم؟ چرا اونایی که دست نیاز سمت غیر خدا دراز کردن دستشون خالی مونده یا اگر پره برکت نداره؟ 22-65-21-03 بفرمایید.
خداوند از یار و یاور و کسم، در خوشی و ناخوشی اوست فریاد رسم. با او سخن میگویم من در نمازم، اوست مشکل گسا و محرم رازم. اوست که مرا همیشه یاری نماید، اوست که از مشکلم گره گشاید. خدا با من است و من با اویم، مشکلاتم را به او میگویم. به او سپرده ام من همیشه دل، خداوند داد همیشه جوابم. تا عمر دارم من در تلاشم، بنده خوب خداوند باشم. سبا 16 ساله هستم، ممنونم از برنامه.
خیلی ممنونیم سبا خانم.
ما باید همه چیز رو از خدا بخوایم، چون همه چی نزد خداونده. تا او نخواد خوبی و رحمتی به ما نمیرسه، و اگر هم بخواد هیچ کس نمیتونه مانع اون بشه. پس باید همیشه به خدا توکل کنیم و رهرو به راه خداوند باشیم.
خیلی ممنون از شما.
با وقتی درخواست ما از خدا باشه دیگه طبیعیه که مسلمان این درخواست ما حتما برآورده میشه. در هر حال خدا رو فراموش نکن و حتما درخواست شما، برنامه شما در درگاه خدا متعال ثبت میشه و حتما جواب داده میشه. قربون شما بوسوی.
زنده
باشید
آقای بوسوی.
خیلی ممنون.
مادرها شما بدونین دعاگوی همه هستن. من یکی از اونا هستم که شما فکر کنین هر چیز خوب و بهترین خدا میده، ولی میشه از غیر خدا گرفت. همیشه بگین خدا تو بده ما هم پخش کنیم. اگر حرفم واقعا قابل گوش دادن باشه شما عزیزان بشنوین به مجری تمام من که با صدای مهربونیشون یعنی واقعا همه خوبه. من اصلا نمیتونم
شما خوبید تبخیب
کنم مجری گروه ارتباطات که اینقدر پیه صد دارن ما میتونم هر تو ما رو وسیله خیره به گوش دیگر را میرسونه نمیتونم بسن جدا کنم. میگم همه خوبه. التماس دعا مادر هستم از خیران.
خیلی ممنون مادر مهربون. شما خوبید.
سلامت باشی همیشه.
دعا میکنید.
انسانیتمون با برکت باشه. یکی زندگیش برکت داره، خطا میکنه، گناه میکنه، مردم آزاری میکنه، این برکت از دستش میره. حالا اگه دستش رفت نامید بشه نه برگرده میگه خودش مقصر، خدا برکت داد، این برکتی که خدا به من داده من حرومش کردم، از بینش بادم، میتونم توبه کنم، برگردم، پشیمونم، جبران کنم. سلامات از آواز.
درود بر شما. آقای سلامات
چیزی که بنده های خدا میدم اولشو به خوشی میدم، بار دوم سر برمیدارم منت رو بهت دادم لنگ مونده بودی، ولی خدا هیچگاه سر بندش منت نمیداره. قولی داده هستم از تهران تا آسفینم قبول داشته. خدا نگهدار. ممنون.
اراده است.
لطف کرده خانم قولی زاده.
خیلی متشکر از این که همراه ما هست. تلفن‌های پر انرژی شما عزیزان همراه واقعا فوق‌العاده است. ما رو شرمنده خودتون میکنید. ما داریم انجام وظیفه میکنیم. خوشحالیم که ماه به دلهای شما نشسته و شما هم همراه ما هستید هر عصر در این میشه برنامه. اما در این بخش همیشه ما با خیرین همراه میشدیم در مراکز استانها.
بله امروز این افتخار نداریم که همراهی که از عزیزان باشیم. انشالله فردا
فرصت نداشتن. بله.
بله
موکول کردن به زمان دیگری. اما هدایای شما رو مجمع خیرین سلامت اهدا میکنم بهتون که 3 کارت هدیه هست و هر روز در مسابقات که شرکت میکنی در پایان روز 3 نفر رو به عنوان برنده اعلام میکنیم.
تو در اوجی و عروج تو از ندای آسمانی رمضان است. با دستانت دامن ماه نو را بگیر و بالا برو. ماه رمضان تو را میخواند.
شاید برای تو کمی سخت است بفهمی حال من را، باید شبیه من کمی دیوانه باشی بفهمی حال من را. من حاضرم از عشق تو کتف سر بارون بگیرم، من بی خیال زنده موندن حاضرم با تو بمیرم، من بی خیال زنده موندن حاضرم با تو بمیرم.
وسوسه های نفست رو بگذار. در این ماه ماه همراه شما مهمان سفره کرم الهی می شویم از رادیو سلامت.
اگه با من نباشی می خوام دنیا نباشه، به این دل شوره ها در صدارم، محال بی تو من طاقت بیارم، من دل با پس و تنها نزارم. شبای بیقراری چقدر چشم انتظاری، می کاری کنی کمانو بگیرم، خودم بی تو اسیرم، من عاشق از آفتن ها بمیرم.
دوستان عزیز و ارجمند، این روزهای ماه مبارک رمضان یکی از کارهایی که معمولا خیلی از ما سعی میکنیم انجام بدیم اینه که حقی به گردنمون نمونه. اگر حقی به گردنمونه، اگر قرار کاری انجام بدین در حق دوست یا آشنایی یا حتی تلفنی اگر بی جواب مونده انجامش بدیم. حقی به گردنم اگر در اجرای مسئولیت اداریمون کمکاری کردیم، باید اجراش بکنیم و انجامش بدیم. حقی به گردنمون اگر در کسب و کارمون کم گذاشتیم و کم فروشی کردیم.
و باید بگیم خدایا کمک کن به حرمت این ماه، به حرمت این ماه مرز باری که حق و ناس رو با رفتارامون جا به جا نکنیم.
یک لحظه است، گاهی اصلا خودت هم فکرش رو نمی کنی.
به نظرم اینه همهش جز حق و ناس هم میشه.
صدای بوغا میگفت که من حق خیلی ها رو ضایع کردم.
یه لحظه است دیگه، آدم خودش هم نمیفهمه.
گذشتن از خط قرمزا گاهی بزرگترین حق و ناسه.
فاصله حق و باطل 4 انگشت دیگه، یعنی شنیدن و دیدن.
اگر کسی حقی گردن من داره بیاد بگه.
اگر حق و ناس باشه باید هم حلالی به طلبه و هم رد مظالم بکنه.
مرز باریک. حتما برای شما هم پیش اومده که با برخوردن به یه مطلب جالب به نظر علمی اونو سریعاً با خیلی ها به اشتراک بذارید. مطلبی که به نظر جالب میاد و ما هیجان زده که بجنبیم تا اولین هایی باشیم که اونو به اشتراک میذاریم. اما بعد از انتشار تازه میرسیم به این که این مطلب اصلاً به لحاظ علمی درست نبود. راستی شما جز کدوم دسته؟ جز افرادی که بی معطلی هر مطلبی رو فارغ از بررسی علمی یا علمی نبودنش به اشتراک میذارید یا نه اول بررسی میکنید بعد تصمیم به اشتراک و نشر اون میگیرید؟
بله استخدا من پیش اومده یک سری نمونش مستاق توی فضای مجازی یک عکسی رو زده بودن، گفته بودن که این پشه عامل این بیماری هست، که من خودم با بررسی کردم نه این همش کذبه و صحت نداره. هم خودم اون نشر نداده هم که زیرش کامنت زدم که این مطلب غیر علمی باشد و درست نمی باشد، که دیگران هم این کار رو انجام ندن، بدونن که علمی نیست و نشر ندهند.
باید همه ما همطور که حق ماست حواسمون باشه و حقی که دیگران دارن رو زایل نکنیم و این حق و ناس مهمه.
اگرچه که وجود بسترهای اینترنتی دنیای ما رو تبدیل به دهکده جهانی کرده و همین یعنی برابری آموزش و اطلاع رسانی، اما همه اینا تا وقتیه که ما مطمئن باشیم مطالب ما صحت و سقم لازمی رو که باید داره.
تمامی محتوایی که در فضای مجازی به ما میرسه به طور 100% و یقینی محتوای درست و دقیقی نیست، کما اینکه محتوای درست و دقیق هم توی اون بسیار زیاده. عدم همگامیه بخشی از جامعه که سعی میکنن توی فضای سنتی باقی بمونند با فضای مجازی میتواند یک تهدید باشه برای کسانی که میخواهند توی این فضا قدم بردارن.
در اهمیت علمی و غیر علمی بودن یک مطلب همین بس که گاهی ممکنه به گواهی یک مطلب علمی که به دستمون میرسه دست به مصرف دارو یا خوردنی هایی بزنیم که نه تنها برامون خوب نیست بلکه حتی ممکنه برای سلامتیمون مشکل ایجاد کنه.
کاربردهای مهمی که فضای مجازی و اینترنت داره اینه که آدما میرن توش و سوالات علمیشون، سوالات زندگی، سوالات مختلف مربوط به زندگی رو میخوان ازش جوابشون رو پیدا کنن و خب این خیلی مهمه که بتونن یه جواب درست پیدا کنن.
مطمئن باشیم که این مطالبی که دست ما میگیره از لحاظ علمی واقعا علمی است یا نه غیر علمیه، و اگر مطمئن شدیم که مطالب غیر علمی است اون رو ندیم که باعث گمراهی و جهل دیگران نشن، پس حتما از سرسوق مطالب علمی باید مطمئن باشیم و بعد نشر بدیم.
به قول کارشناس مذهبی برنامه حجت الاسلام مرالی، یادمون باشه یه مطلب خوب برای دیگران باعث خیر و ثواب میشه. اینه که ادعای دینداری داریم مطالب غیر علمی رو بی بررسی و اطمینان از پشتوانه علمی منتشر نکنیم.
یکی دیگه از مسائلی که امروز خیلی صحبتش میشه مسئله فضای مجازی، که این به فضای عملی و فضای واقعی هم منجر میشه. شما نگاه کنید یه مطلب خوب در فضای مجازی، یک آیه قرآن، یک مطلب خوب توفیق عمل به بعضی ها میده و از اون عمل شما هم بهره‌مند میشی، از ثوابش بهره‌مند میشی، سهیم میشی در اون کار. اما نقطه مقابلش ترویج یک مسئله ضد اخلاقی است که یه عده‌ای رو به هم میریزه، یه عده‌ای رو از خدا دور میکنه. در مرحله اول که گفتیم یک مطلب خوب، نشر یک مطلب خوب باعث خیر و ثواب و اینها میشه برای شما، که امیرالمومنین حضرت علی هستم جان ما عالم به فداش باشه میفرمان طاعت خداوند کلید هر درستی و ثواب و مایه اصلاح هر انحراف و فساد مردم. ما میتونیم به طاعت خدا در همین شبکه مجازی تشویق کنیم.
مرز باریکی بین حق و ناس و پایمال کردن حق و ناس. این جهان کوه هست و فعل ما ندا، سوگ ما آیت نداها را صدا.
خب دوستان عزیز ارجمند، به ادامه برنامه ماه ما خوش آمدید. ساعت 19:46 دقیقه است. انشالله که سلامت باشید، طاعتتونم قبول باشه. بریم سراغ بخش بعدی خانم عزیزی.
بله، یک صفحه نور، یک مهمان
و حضور مهمان ارجمندی که افتخار دادم و به استودیو برنامه ماه ماه آمدن تا دقایقی در خدمت ایشون باشیم و البته از صداشون بهرمند در بخش دوم. آقای غلامرضا رحیمی عزیز سلام، خیلی خوش آمد.
سلام علیکم.
سلام علیکم خدمت شما و همکاران گرامیتون و شنوانده محترم. آرزوی قبولی طاعت دارم، در خدمتون هستم.
زنده باشید. ما هم برای شما همین آرزو رو داریم. خیلی خوش آمدید. آقای رحیمی چند سالتونه؟
بنده 35 سالم.
مجردید یا متأهل؟
متأهل هستم.
پدر هم شدید؟
بله.
خدا حفظ کنه فرزندتون. چند ساله؟
فرزندم الان 9 ماهشه.
خدا بهتون ببخشه. از تازه پدر شدن دیگه. توی شرایط کرونایی.
ماشاءالله.
زنده باشید.
خب شرایط کاریتون الان توی مجموعه بیمارستانیه.
بله، خب بالاخره با این شرایطی که پیش اومده یه مقدار شرایط سخت شده. کادر درمان شبانه روز دارن تلاش میکنن.
بله.
و اینکه امیدواریم که انشالله زودتر به روال عادی برگردیم و انشالله سلامتی برای همه مردم ایران و مردم دنیا باشه.
انشالله که اتفاقی افته.
بپردازیم به قرآن. از کی به سمت قرآن گرایش پیدا کردی؟
والا بنده از کودکی، از دوران کودکی با راهنمایی پدر مادرم وارد این عرصه شدم و خدمت شما عرض شد که دیگه این راه طی کردیم و بعد در کلاس های مختلف شرکت کردم.
بله.
و در رشته قرائت قرآن مسابقاتی هم که شرکت کردم و مقام کشوری استانی هم کسب کردم به لطف خداوند.
چقدر عالی.
اصلا اون ابتدا تهران بودین یا؟
بله بله بله، در استان
در تهران اساتیدی رو دیدی رو؟
بله بله.
این علاقه رو خانواده پدر ایجاد کرد در شما؟
بله بله، پدرم مادرم از کودکی که راهنمایی کردن در این زمینه و اینکه خدمت شما عرض شد که تا الان در خدمت قرآن هستیم.
خدا رو شکر. از مسابقاتی که شرکت کردید، مقام هایی که به دست آوردید هم برامون بگید.
بله، خدمت شما عرض شد که در سطح استان مقام اول کسب کردم در سال 1390. بعد آله. خدمت شما عرض شد که در سطح کارکنان دولت کشوری مقام سوم رو کسب کردم.
بله.
و خدمت شما باز در سطح کارکنان دولت در سطح استان مقام اولی کسب کردم.
درود بر شما.
بله
خیلی هم عالی.
بله عالی. به طور میانگین در طول روز یا هفته چند ساعت با قرآن همراهی، حالا تلاوت یا
ببین
هر شکل دیگه ای؟
خدمت شما عرض شد که اونس با قرآن ساعت و تایم مشخصی رو اصلا
نمیشه
براش برتابید. بله. و اینکه خدمت شما در شبانه روز میشه گفت که زمزمه آیاتی که حفظ هستیم، بعد حالا تایمی رو در نظر میگیریم برای تمرین صوت، تمرین قرائت قرآن،
یعنی بعد همه لحظات زندگی.
بله
هست.
تقریبا میشه گفت که قرآن در کنارته و همیشه میشه ازش بهره برد و خدمت شما از شبات که استفاده کرد.
قطعا همینطوره. بله، فرزندتون برنامه دارید که انشالله به این سمت گرایش پیدا بکنن؟ و
خدمت شما عرض شد که انشالله اگر خدا بخواد سعی میکنیم که در این راه فرزندامون رو تربیت کنیم
انشاءالله،
و این که در خدمت قرآن باشیم انشاءالله.
به امید خدا. تأثیرش چی بوده آقای رحیمی توی زندگیتون؟
ببین از لحاظ معنوی، از لحاظ روحی، از لحاظ این که خداوند خودشون هم در قرآن فرمودن که الله انزل سکینت فی قلوب المؤمنین، واقعا این قرآن آرامش و سکینه ای رو در قلوب انسان پدید میاره.
درست.
هر چقدر که از قرآن استفاده کنید به همون اندازه به شما آرامش میده، و این که در طول زندگی کمک حال شما حتما هست.
خدا رو شکر که این اتفاق افتاده.
آره واقعا آقای رحیمی در دام عشق گرفتار شدن، عشق پروردگار، و این عشق هم خب نصیب هر کسی نمیشه. خوشا به سعادت شما.
سلامت باشین، زنده باشین.
تا دل من صید شد در دام عشق، باده شد جان من اندر جام عشق. آن بلا که از عاشقی من دیدم، باز چون افتادم در دام عشق. دام عشق،
عشق یعنی همین، یعنی یه جایی از زندگی متوجه میشی که راه رو اشتباه اومدی، متوجه میشی کار مثبتی انجام ندادی، متوجه میشی هر چی که تا به امروز اتفاق افتاده خوشنودی خدا رو به همراه نداشته. حالا اینجاست که تو گرفتار عشق میشی، تو راهت رو پیدا میکنی، تو به جایی میرسی که توی دام عاشقی محو خدا میشی.
توی این دام عشق که گرفتار شدی دیگه خواستنی میشی، عزیز میشی، حب خدا توی تک تک سلولهای وجودت به جریان میفته و تمام زندگیت رنگ و بوی خدا میگیره.
از خانواده نمازخون مذهبی، هم خانواده مادرم هم خانواده پدرم، ولی یه جور که مثلا شدش که دیگه به من نمیگفتن کجا میری کجا میای، تقریبا اینطوری شده بود، میگفتن ولی گیر نمیدادن که نرو اینا، دیگه جلو ما نمیستادن. تربیت اصلا غلط نبود، هیئت دوست بودم، امام حسین دوست بودم، نمازو دوست داشتم بخونم، حوصله‌شو نداشتم، نمیخوندم تقریبا. فقط از بچگی که بزرگ شده بودیم گفته بودن نماز بخون. اعتقاداتو داشتم، نون پاک خورده بودم، شیر پاک خورده بودم، ولی زمونه اینطوری رقم زده بود. حالا به دوره‌ای که رسید، به جایی رسید که مثلا خودم تنهایی میرفتم برای لباس خریدن، خودم تنهایی میرفتم چی، اونجا دیگه از محدودیت‌های خانواده درباره تیپ و قیافه و مدل مو همه چی برداشته شدم، دیگه کلا تیپ و قیافه ای داشتیم، برای خودمون فکر می‌کردیم اینجوری بهتر، اینجوری خوشگل‌تریم. حتی دوستای مدرسه هم از خانواده‌ای بودن که با پدرشون مشروبات الکلی می‌خوردن. با اونجور افراد یه مدتی شد من رفت آمد خانوادگی هم پیدا کردم. یه امتیازی که دارم اون دوره که بودم، حتی مثلا مشروبات الکلی لب نزدم حتی برای یه امتحان. خیلی پدرم منو تحت کنترل داشت، ولی من زیر بار می‌رفتم، گفتم درست میگی ولی می‌خوام اینجوری باشم.
این آدما توی دام عشق گرفتار شدن، دستشون رسیده به آسمون، دلشون گره خورده به بند بند هر چی زیبایی و قشنگی و نور الهیه. هستی رو که تماشا میکنن فقط خدا رو میبینن، کوچه های خوشرنگ بهاری رو که نه راه به خزانی دارن و نه به سرمای سوزان زمستانی. هرچی هست عشقه، هرچی هست به رنگ خداست.
بعد این داستانا یه سبک موسیقی به من معرفی شد، بعد با یه سری قرص آشنا شدم، تصویری تو گوشم مثلا خوابم میبرد، صبح که مثلا مادرم میاد بیدارم کنم یه تصویری داره میخونه هنوز، که عوارضش هم هیجان وارد شده تشنج بود که خیلی حالم خراب شد. یه روزی یه سری طعنه ها شنیدم که های اقوامونه، بعد گذاشتم رفتم از خونه، نمیشه گفت برار جورتش نشد، قرصم خورده بودم و توی یه پارکی تشنج کردم، افتادم، آمبولانس اومد بردن به بیمارستانی، میگفتن بعد وایسی پدرت بیاد. خودم سرمه رو باز کردم گفتم خواهرم سرویس، که یکیشون رو هل دادم و فرار کردم، رفتم ماشین گرفتم زنگ زدم به یکی از دوستان، شام خونه اینا خوردیم، پدرم زنگ زد خوام ببینمت، هر کاری گفتی برات میکنم. پدرم اومد اونجا سوارم کرد، رفتیم پیش این مشاوره روحانیه، بعد تنهایی با من صحبت کرد، گفتش من میدونم چی میخوام. گفتم چی میخوام؟ گفت خونه مجردی میخوام. گفتم آره دوست دارم. گفتم پدرم با خیلی چیزا من مخالفه. گفت چی؟ گفتم مثلا قلیون کشیدنم. گفت دیگه چی میخوای؟ گفتم میخوام کنار خانواده من باشم. گفت باشه، اینه کنار خانواده.
یوسف برتر از آن است که گناهکار آلوده ای، چون مرا لایق عشق او باشد. من عشقم را با هوس و تمناهای نفسانی آلوده کردم و مجازات آن را هم به دوش کشیدم. 30 سال بار ملامت، 30 سال نیش و کنایه شنیدن، 30 سال ناله کردن و عشق ریختن، 30 سال کو به کو دویدن، 30 سال دویدن و به مقصود نرسیدن. مجازاتی بود که تحمل کردم و دنبر نیاوردم.
من اونجا گفتم خب باشه، مسجد میرم، بسیج میرم، بعد پیش خودم گفتم ولکم، من با زندگیم دارم حال میکنم. تو فکر این بودم که آره یه ذره من بچه مثبت شم، یه ذره دوست دارم پدرم، نگاه کن چه آبرویی داره، پدر بزرگم چه آبرویی دارن. فکر میکردم فقط با خودداری به نماز خوندنی که بابا میگه نماز بخون، فکر میکردم که یه کلیپی به دستم رسید که توی این کلیپ میگفتش تصمیم بگیرید برای امام زمان یه کاری کنید، امام زمان خودش جوابشو بهتون میده. من پیش خودم ذره فکر کردم اگه بتونم شرایط ظهور رو فراهم کنم به نوبه خودم برای خودم. بعد نمازشاه اصلا بلد نبودم، همه چی از نمازشاه شروع شد. تصمیم بگیرید برای امام زمانی کاری کنید، امام زمان خودش زمانی که بیداره میخواد عبادت کنه، با خدای خودش خلوت کنه، شما رو هم بیدار میکنه، شریک خودش میکنه. از اونجایی هم که من آدم امتیاز بگیری هستم، هر کاری دوست دارم کاری که انجام میدم ولی امتیازش همون دقیقه بگیرم. به امام زمان گفتم خب من شروع میکنم، تصمیم گرفتم این بخاطر امام زمان. یه دفعه رفتم در خونه اون مشاوره، در رو زدم اومد بیرون، گفتم عجیب چی بودم، میخوام برم موزه. گفت دمت گرم. گفتش خب مشکل نداره، بابا با صحبت کنیم، من معرفی میکنم تهران برو. رفتم به بابام گفتم، مامانم خیلی تشویقم کرد، داییم تشویقم کرد، عمومم تشویقم کردن. بابام گفت برو که ایشالله موفق باشی. امام زمان امام منصوره، یعنی امامی که یاری میکننش. خداوند میگه 11 تا حجت فرستادم، به هر نحوی پرپر کردید. این حجت رو نمیفرستم تا جایی که بتونید یاریش کنید. از نظر دنیوی، از نظر اخروی هم چی بهتر از این که خودتو بچسبونی به دولت امام زمان.
حرف همه آدم ها مثل هم نیست، راه هممون هم. اصلاً هر کسی برای خودش راه و رسمی داره، ولی یه عده‌ای راه زندگیشون میرسه به کوچه های عاشقی. این آدم ها توی دام عشق گرفتار شدن، دستشون رسیده به آسمون، دلشون گره خورده به بند بند هرچی زیبایی و قشنگی و نور الهیه.
خب خوش به حال کسانی که در جای درستی قرار میگیرن و به درستی در دام عشق میفتن. بی عشق نشاط و طرب افسون نشود، بی عشق وجود خوب و موزون نشود. صد قطره ز ابر اگر به دریا بارد، بی جنبش عشق در مکنون نشود.
بله، نگاهی به زندگی آدمایی که از عشق الهی نیرو و امید گرفتن نشون میده در تکاپوی رسیدن به حقیقت زندگی میکنن و اهدافشون برای رسیدن به نیکبختیه. خدا کنه از نور عشق الهی به دل همه ما بتابه انشالله.
خب گفتگوی داشتیم میکردیم با مهمان عزیزمون در بخش پیش که در این بخش ادامه میدیم و قراره که صحبت تلاوت ایشون رو بشنویم.
بله،
صوت زیباشون رو بشنویم.
غلامرضا رحیمی،
بله، از قاریان خوب و برجسته که امروز در خدمتشون هستیم. چه آیاتی از چه سوری قراره امروز تلاوت کنیم؟
خدمت شما عرض شد که آیاتی که تلاوت خواهد شد از جزء 25 قرآن کریم، آیات ابتدایی سوره مبارکه دخان.
بسیار عالی.
انشاءالله تلاوت خواهد شد. امید به این که همه مردم ایران و همه مردم دنیا سلامت باشن
انشاءالله.
الهی آمین.
به برکت این آیات نورانی.
به امید.